در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه ششم مهر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 28 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله همراهی میکنم. آرزو میکنم در هر کجای ایران و جهان که هستید روز خوبی رو تا این لحظه گذرانده باشید. یک سر میریم به سراغ تازه ترین خبرها و اونها را از همکارم مینا بهار مست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است که نیروهای ائتلاف روز شنبه اهدافی را در سوریه و عراق هدف قرار دادند. پنتاگون اعلام کرده است که از جمله به اهدافی در حوالی شهر کوبانی در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه حمله شد. در پی حملات گروه خلافت اسلامی یا داعش به روستاهای اطراف این شهر کردنشین، ده‌ها هزار تن از ساکنان آن به ترکیه گریختند و پیشمرگه‌های کرد در حال جنگ با افراد داعش هستند. اهداف دیگری هم در استانهای رقه و حلب در سوریه، همچنین در حوالی اربیل در شمال عراق هدف قرار گرفتند. روز شنبه جنگنده‌های بریتانیایی نیز برای اولین بار با پرواز از قبرس در حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق شرکت کردند. هیئت مذاکره کننده حسه ایران امروز از نیویورک به تهران باز می‌گردد. پس از 10 روز مذاکره در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران گفتند که پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای کند بوده و نیاز به گرفتن تصمیم‌های مهم و سختی دارد. در آخرین دور مذاکرات جمعه شب محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری بار دیگر گفتگو کردند. تاریخ و مکان دور بعدی مذاکرات هنوز اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، همزمان حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران مستقیما از نیویورک راهی روسیه می شوند تا در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در روز دوشنبه در آستراخان شرکت کنند. مراسم تحلیل اشرف غنی احمدزی به سمت رئیس جمهوری جدید افغانستان روز دوشنبه برگزار می شود. قرار است در این مراسم عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی آقای احمدزی نیز رسما به عنوان رئیس اجرایی معرفی شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سرانجام روز جمعه آراء نهایی اشرف غنی احمدزی را در انتخابات ریاست جمهوری 55.27% اعلام کرد. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله رقیب او پس از ماها بحث و جدل بر سر تقلب و تخلف در انتخابات با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کردند. و جورج کلونی بازیگر مشهور 53 ساله هالیوود امشب در هتلی مجلل در ونیز ایتالیا عروسی خود را با عمل علم‌الدین وکیل 36 ساله جشن گرفته است. خانم علم‌الدین که شهروند بریتانیا اما لبنانی الاصل است در زمینه حقوق بین الملل و حقوق بشر تخصص دارد. سخنگوی جورج کلونی گفته است که این دو صبح شنبه در مراسم خصوصی در ونیز عقد کردند. ده ها تن از ستارگان هالیوود هم به جشن عروسی دعوت شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هرچند گستره حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع خلافت اسلامی در سوریه افزایش یافته، اما آیا حملات هوایی کافی خواهد بود؟ با دیدگاه یک کارشناس نظامی آشنا می‌شویم.
این حملات از پیشرفت داعش میتونه جلوگیری بکنه، ولی تعیین کننده نتیجه جنگ نیست. آمریکایی‌ها کاملا به این واقف هستند.
دیپلمات‌های ایرانی و غربی پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 را اندک خواندند. دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده ایم که میگوید مواضع ایران سخت‌تر شده و پارچین هم همچنان مسئله است.
گفته میشد اجازه بازدید از پارچین ممکنه صادر بشه، ولی دیدیم که در طول 3 ماه گذشته مواضع ایران سخت‌تر شد و اجازه بازدید از پارچین به عنوان یک مرکز نظامی مطلقاً رد شد.
از مهلت 1 ماهه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات در مورد وایبر و واتس اپ خواهیم شنید و اظهاراتی مبنی بر این که منظور معاون اول قوه قضاییه تنها مهلت برای پالایش آنها بوده و نه انسدادشان. و برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نیروهای ائتلاف از جمعه شب حملات هوایی سنگینی را علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه آغاز کردند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
نیروهای ائتلاف برای اولین بار روز شنبه به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی عین العرب و سایر مناطق سوریه حملات هوایی انجام دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن، مدیر سازمان ناظر حقوق بشر سوریه در این باره میگوید که نیروهای ائتلاف به مواضعی دورتر از موقعیت نیروهای مبارز در خط مقدم با ارتش سوریه حمله بردند. خبرگزاری فرانسه همچنین میگوید که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواضعی در شهر رقه، مکانی که داعش پایتخت خلافت اسلامی خوانده است، انجام داده است. یک گروه ناظر بریتانیایی در منطقه به این خبرگزاری گفته است که حداقل 31 صدای انفجار در شهر رقه و حومه آن شنیده شده است. این گزارش می‌افزاید که آمریکا مایل نیست با حملات هوایی به خط مقدم جنگ میان نیروهای ارتش بشار اسد و جنگجویان وضعیتی به وجود آورد که ارتش اسد موقعیت دست بالا را در جبهه به دست آورد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین:
من غیر مستقیم به دولت سوریه کمک خواهد شد، چون به هر حال یکی از مخالفین اسد سرکوب خواهد شد و دولت سوریه هم بیمیل نیست که سرکوبی این نیروها تقریبا با توافق دولت سوریه انجام دیده که دولت سوریه رو به بازی بگیرن. ولی ظاهرا دولت آمریکا و دولت انگلستان نمیخوان رسما دولت سوریه رو به بازی بگیرن و همین علت این برنامه تربیت نیروهای معتدل مخالفین رو به عهده گرفتن. ولی اینکه این نیروهای معتدل مخالفین بتونن واقعا سریع تبدیل به یک نیروی پیاده نظام برای ارتش آمریکا و ارتش انگلستان بشن، این جا شک و تردید باقی است و همین علت خیلی از ناظران میگن که در میان مدت بعید نیست که نیروهای اسد در حقیقت تبدیل به نیروی پیاده نظام آمریکایی و انگلیسی ها بشن.
گزارش ها کیست که علاوه بر ملحق شدن کشورهای بیشتری به ائتلاف آمریکا علیه حکومت اسلامی در عراق و سوریه، همزمان با گسترش حملات هوایی علیه مواضع افرادگرایان، آمریکا شروع به آموزش هزاران نیروی معتدل سوری به عنوان نیروی زمینی علیه افرادگرایان کرده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن:
حملاتی رو که آمریکا علیه مواضع خلافت اسلامی در سوریه داره انجام میده با همکاری کشورهای عربی و همینطور این حملات در عراق داره انجام میگیره، اینها کارساز هست، حالت بازدارندگی داره، از پیشرفت داعش میتونه جلوگیری بکنه ولی تعیین کننده نتیجه جنگ نیست و این رو آمریکایی ها کاملا به این واقف هستند. هدف اینها برای اینکه اون گونه که اوباما گفته ما میخواییم خلافت اسلامی رو نابود بکنیم، باید نیروی زمینی وارد عمل بشه و آمریکا و دیگر کشورها و حتی بریتانیا حاضر نیستند که سرباز بفرستند و تمام توجهشون به اینی که بخوام بعضی از گروه های میانه رو از جمله ارتش آزاد سوریه رو تقویت بکنند که اینها بخواند وارد عمل بشن علیه خلافت اسلامی. ولی اینجا هم دو تا فاکتور هست، یکی این که این گروه ها خودشون با این استراتژی آمریکا مخالف هستند، میگن که آمریکا دست کم بایستی هم رژیم اسد رو مورد هدف قرار بده مواضعشو و هم خلافت اسلامی رو، و آمریکا این کارو نمیکنه. اینها پیچیدگی های این عملیات است و به همین جهته که آمریکایی‌ها و دیگر کشورها میگن که برای اینکه ما بتونیم کار با دوامی علیه داعش خلافت اسلامی انجام بدیم به چند سال وقت نیاز داریم.
خبرگزاری فرانسه روز شنبه گزارش داد که بلژیک، دانمارک و بریتانیا بعد از فرانسه و هلند قبول کردند که جنگنده های خود را برای عملیات علیه افرادگرایان گروه حکومت اسلامی به عراق ارسال کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که در پایان هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک، دیپلمات‌های ایرانی و غربی نزدیک به مذاکرات اعلام کردند که طرفین به پیشرفت کوچکی در اختلاف نظرهای خود از جمله در مورد غنی‌سازی اورانیوم دست یافتند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در پایان مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت اختلاف نظرها همچنان جدی هستند. آخرین دور مذاکرات جمعه شب به وقت نیویورک بین وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، طرفین پس از 2 ساعت گفتگوی مفید و سازنده نتوانستند به نقطه نظر مشترکی برای رفع اختلاف نظرها برسند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا، با اشاره به اینکه از حدود 3 ماه پیش مواضع ایران انعطاف ناپذیرتر از گذشته شده است، می‌افزاید:
مذاکرات فنی که ایران با آژانس انجام می‌داد باید در جهت رفع ابهام از گذشته برنامه اتمی ایران پیشرفت می‌کرد. ایران تلویحاً قبول کرد یکی از بزرگترین موارد اختلاف رو بهش نزدیک بشه و اون دادن اطلاعاتی در مورد انجام آزمایش بر روی یک ماشه اتمی است یا شلیک نوترونی که گفته میشه در پارچین صورت گرفته. آژانس همیشه میخواست از این مرکز بازدید بکنه و در طول 2 سال گذشته آقای آمانو به صورت فوری و یک ضرورت الزام‌آور از جمهوری اسلامی تقاضای بازدید از پارچین داشت. تا 3 ماه پیش امکان بازدید از پارچین همچنان مطرح بود، به خصوص وقتی 2 رشته از مذاکرات اخیر ایران با آژانس به صورت نسبتاً موفقیت آمیزی پیشرفت کرد و ایران تلویحاً پذیرفت، نه به علت نظامی که به علت کمک به کشف نفت یا کارهای معدنکاری یا سدسازی نیاز به انفجار با قدرت بالا داشته، احتمالاً چنین کاری انجام داده. به این علت گفته میشد که امکان اجازه بازدید از پارچین ممکنه صادر بشه، ولی دیدیم که در طول 3 ماه گذشته مواضع ایران سخت‌تر شد و اجازه بازدید از پارچین به عنوان یک مرکز نظامی مطلقاً رد شد.
آقای تقی‌زاده در مورد مذاکرات ایران با گروه 5+1 نیز عقیده دارد؟
مذاکرات سیاسی هم همین مشکلات رو داشته. ما یک روز از راکتور آب سنگین عراق صحبت میکنیم، یک روز از تعداد سانتریفیوژ هایی که آقای خامنه‌ای با مداخله مستقیمشون اعلام کردن ما بیشتر از 190 هزار سو ظرفیت جداسازی اورانیوم رو احتیاج داریم و این ما هستیم که نیازمون رو به سوخت اتمی تعیین میکنیم. به هر حال این مورد اخیر هم یک مانع تازه در مسیر مذاکرات قرار داد و باعث شد که نه تنها راکتور عراق و آینده اون و احتمال تبدیل اون به یک راکتور غیر آب سنگین که مسئله ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم هم به صورت یک مانع پیش پا باقی بمونه. ولی از نظر ایران شاید بزرگترین مانع رفع تحریم هاست، تحریم هایی که آمریکا به عنوان یک سلاح کارآمد تا به حال علیه ایران مورد استفاده قرار داده و برداشتن تحریم‌ها به همون نسبتی صورت می‌گیره که راه بازگشت ایران به مسیر گذشته‌ای که ابهام‌آمیز است بسته بشه.
8 هفته تا ضرب الاجل دستیابی به توافقی همه‌جانبه بین ایران و گروه 5+1 باقی مانده است. به نوشته ای رویترز، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت طرفین به تفاهم در همه موارد دست نیافتند و افزود البته در برخی موارد به درک متقابل رسیدیم که به پیشرفت درباره موضوعات باقی مانده کمک خواهد کرد. او اشاره کرد که طرفین باید تصمیمات دشواری اتخاذ کنند و افزود ما در انتظار آن هستیم که ایران برخی اقدامات لازم را برای دستیابی به توافق همه جانبه انجام دهد. یک دیپلمات دیگر نیز گفت اعضای گروه 5+1 و ایران توافق کرده اند که باز هم در هفته‌های آینده دیدار کنند، اما تاریخ مشخصی را ذکر نکرد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در کنفرانسی مطبوعاتی در نیویورک گفت
مصالحه‌ای که احترام دو طرف حفظ شده باشه، مصالحه‌ای که به نفع دو طرف باشه و مصالحه‌ای که از یک سمت حقوق مردم ایران ملحوظ شده باشه و از طرف دیگر شفافیت لازم برای اعتماد برای کشورهایی که احتمالاً نگرانی دارند تأمین شده باشه. این همون معامله برد بردی است که ما در پی آن و دنبال آن هستیم. زمان باقی مانده برای توافق کوتاه است. پیشرفت‌هایی که در روزهای گذشته ما مشاهده کردیم بسیار بسیار کند بوده است.
او درباره فضای مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت همه مایلند توافق به دست بیاید و معضلات پیش رو حل شوند. حسن روحانی با طرح این موضوع که ایران تعدیل‌های ممکن را در چارچوب منافع ملی خود انجام داده است، خواستاران شد که طرف مقابل به گفته او در زمینه خواسته‌هایی که مطرح می‌کند تجدید نظر کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه گفت که توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پاییز سال گذشته در ژنو کمک کرد تا جهان امنیت بیشتری داشته باشد. بر اساس توافقنامه ژنو، تهران تعهد کرد فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز پذیرفتند از شدت تحریم‌های علیه ایران بکاهند. آقای کری همچنین ابراز امیدواری کرد که دو طرف در هفته‌های آتی به توافقی که به سود جهان تمام شود دست یابند. در همین حال به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد مذاکرات هسته‌ای در نیویورک گفت که پیشرفت‌هایی در این دور به دست آمده است. او محتاطانه نسبت به فرجام مذاکرات هسته‌ای ابراز خوشبینی کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله نیمه شب رادیو فردا. مهلت یک ماهه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات در مورد نرم افزارهای ارتباطی همچون وایبر و واتساپ با واکنش‌های تازه‌ای همراه بوده، بگونه که برخی مقامات مسئول در قوه قضاییه و نمایندگان مجلس در تازه‌ترین واکنش‌هاشون اظهارات متفاوتی رو مطرح کردن و حتی گفتن که منظور غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه از مهلت یک ماهه مسدود کردن شبکه‌های ارتباطی و نرم‌افزارهای تلفنی نبوده. یعنی در واقع مسدود کردن هدف نبوده، بلکه تنها پالایش اونها مورد نظر بوده. بشنویم از بنیامین صدر.
در حالی که در دو هفته گذشته خبرهایی از گوشه و کنار ایران درباره احتمال فیلتر شدن برخی از نرم افزارهای ارتباطی همچون وایبر به گوش رسید، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز شنبه 5 مهر درباره بحث فیلترینگ گفت که شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تنها بحث سیاست‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد و اجرای فیلترینگ بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است. محمد حسن انتظاری در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفت که برنامه‌های پیام‌رسان می‌توانند نیاز مردم را برطرف کنند، اما تأکید ما بر این است که این نرم‌افزارها داخلی باشند. در هفته‌های اخیر موج گسترده‌ای از مطالب طنز درباره آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه ایران به راه افتاد و پس از آن بود که موضوع فیلترینگ برخی نرم‌افزارهای ارتباطی مطرح شد، به طوری که غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران با فرستادن نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواست که در مدت یک ماه شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ و وایبر و تانگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل اطلاعاتی کند. این در حالی بود که چندی پیش محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره احتمال فیلتر شدن وایبر گفت که وزارتخانه او برای راه اندازی فیلترینگ هوشمند اقدامهایی از قبیل امضای تفاهم‌نامه‌هایی با مؤسسه‌ها و مراکز علمی برای بررسی ابعاد و تحریزی انجام داده است. در همین حال معاون رئیس قوه قضاییه ایران نیز روز شنبه 5 مهر در گفتگو با خبرگزاری فارس با تأکید بر اینکه این قوه موافق فیلتر شدن شبکه‌های پیام‌رسان موبایل نیست، گفت که قوه قضاییه از ابتدا به دنبال مدیریت بوده و یکی از مشکلات جدی تشکیل نشدن نشست شورای عالی فضای مجازی است که باید این فضا را مدیریت کند. حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز فناوری اطلاعات این قوه، درباره فرصت سه‌ماهه وزیر ارتباطات برای پالایش هوشمند محتوای مجرمانه گفت زمانی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فعال بود، همان زمان وزارت ارتباطات مطرح کرده که اگر 3 ماه فرصت به آنها داده شود، می توانند نرم افزارها و صفحاتی که محتوای مجرمانه دارند را ببندند، بدون آنکه دسترسی به نرم افزار ناممکن شود. به گفته این مقام مسئول در قوه قضاییه، بر مبنای اعلام وزارت ارتباطات بوده که در نامه اخیر آقای محسنی اژه‌ای فرصت 1 ماهه داده شده که صفحات مجرمانه مسدود شود. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، درباره تلاش و تکاپو برای محدودیت شبکه‌های ارتباطی میگوید
دولت ایران تلاش کرده که بتونه یک نوعی از تکنیک وارسی داده رو در آستانه‌های ورودی خروجی اینترنت کشور نصب کنه. تا به حال به لحاظ فنی چندان موفق نبوده. یعنی انواع اقسام روش‌هایی که اینا استفاده کردن. مثلا یه زمانی نام دامنه رو فیلتر میکردن. یه زمانی گذرگاه‌هایی رو که کاربران استفاده میکردن برای وی پی ان اونا رو میبستن. به هر حال من فکر میکنم از آن به عدم کارایی اون سیاست‌های قبلی و اون راه‌حل‌های فنی قبلیه و دوباره تشکیل یک مجموعه بزرگ زیرساختی که احتمالاً هزینه خیلی زیادی رو مطالبه میکنه.
اما احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به نامه معاون اول قوه قضاییه مبنی بر کنترل جریان ارتباطی تا ماه آتی گفت که این امر نخستین حرکت مؤثر قوه قضاییه بود، اما آقای وزیر ارتباطات در واکنش به این نامه فرمودند که ما با حذف محتوای مجرمانه مبارزه می‌کنیم، نه با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی. آقای علم الهدا خطاب به وزیر ارتباطات گفت که ما نیز با شما موافقیم که محتوای مجرمانه پیرایش و پالایش شود، نه اینکه عرصه ارتباطات بسته شود. پایان نقل قول. بر اساس قانون اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظفند هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه دهند و در نشست‌های خود درباره فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای ارتباطی بحث و رأی‌گیری کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
کمبود آب در ایران به چنان وضعیتی رسیده که همه سازمان‌ها و نهادها در کارند تا بتوانند وجود آب شرب را تضمین کنند. از همکارم شاهین بشیری بشنویم در مورد طرح تازه وزارت نیرو و شرکت آبفا.
مشکل بی‌آبی در ایران وارد ابعاد جدیدی شده است. وزارت نیرو تلاش می‌کند راه‌هایی برای مقابله با این موزل پیدا کند و کارشناسان این وزارتخانه طرح‌های گوناگونی ارائه می‌دهند تا شاید به نحوی از شدت این موزل بکاهند. جدیدترین طرحی که وزارت نیرو در این زمینه ارائه کرده است، طرح تنوع تولید محصول آب و تفکیک آب شرب و بهداشتی نام دارد، که به طور جدی در دستور کار وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفای کشور قرار گرفته و همکنون در بخش مرکزی شهر مشهد و قم به صورت آزمایشی اجرایی شده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، حمید رضا جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به تاکید وزیر نیرو بر لزوم اجرایی شدن این طرح در کشور اظهار داشت در تمام استان‌ها شهرهایی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است و در صورت اجرا و حصول نتیجه مناسب از طرح‌های پایلوت، این طرح به تدریج در تمام شهرهای کشور اجرایی خواهد شد. اما نقاط قوت و ضعف چنین طرحی چیست؟ بهروز دهزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران و کارشناس اکولوژی آب‌های داخلی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
البته ما سالها بود که دنبال اجرای این طرح بودیم، چون به اون شکلی که در حال حاضر در شهرهای ما عمل تصفیه آب انجام میگیره یه مقداری غیر منطقی به نظر میاد. من سالها پیش، شاید 25 سال پیش هم به مسئولین این مورد رو یادآوری کردم که الان شما آب رو دارید در حد آشامیدن تصفیه میکنید و در اختیار مردم قرار میدید. کل نیاز آشامیدن هر فرد در 24 ساعت شاید بیش از 3 لیتر نباشه. بنابراین بقیه این آبی که در حد آشامیدن مصرف میشه به مصارف غیر آشامیدن میرسه که نیازی به این حد تصفیه و این همه هزینه تصفیه نداره، چون تصفیه تا حد آشامیدن هزینه های بسیار بسیار زیادی رو میطلبه. برای همین هستش که تا اونجایی که تجارب و مشاهدات من به من اجازه میده میتونم ادعا بکنم که در کمتر شهری در دنیا آب رو در حد آشامیدن تصفیه بکنن. خوشبختانه الان من در این رابطه دارم اقدام میکنم و امیدوارم که هرچه سریعتر این اقدام به انجام برسه. اگر ما این بحث رو از امر پالایش آب حذف بکنیم و در حد بهداشتی اون رو پالایش بکنیم، خارج تا یک دهم مخارج فعلی کاهش پیدا میکنه که اون وقت سازمانهای مسئول میتونن از این طرفشونی در جهت تکمیل، ترمیم و توسعه سیستم های آبرسانی و پالایششون در نقاط دیگه استفاده کنند.
شکل دیگری از این نوع طرح طی سالهای گذشته در برخی شهرها از جمله قم و آبادان اجرایی شده بود، یعنی از طریق ایجاد سامانه‌های آبرسانی در خیابان‌ها و معابر آب شرب در اختیار مردم قرار می‌گرفت. ولی برقراری چنین سامانه‌ای در برخی کلان شهرها از جمله تهران کار دشواری است. حمید رضا جانباز، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در مورد اجرای طرح تنوع تولید محصول آب و تفکیک آب شرب و بهداشتی اضافه کرده است که با اجرای این طرح آب با کیفیت بهداشتی از طریق شبکه‌های توزیع و آب شرب از سامانه‌های دیگری همچون آب بسته‌بندی، ایستگاه‌های برداشت آب و یا استفاده از بخش خصوصی برای توزیع در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفته است که هنوز تعرفه و قیمتی برای خدمات توزیع آب شرب در نظر گرفته نشده است، اما به گفته وی به طور قطع تصمیم دولت به گونه ای خواهد بود که مشترکانی که از آب بهداشتی در شبکه استفاده می کنند آب شرب با قیمت مناسب در اختیارشان قرار گیرد.
گزارشی بود از شاهین بشیری. در موزه زنان در شهر بن در آلمان این روزها نمایشگاهی برپا شده که در آن بیش از 40 هنرمند زن از کشورهای مختلف از جمله ایران با ارائه آثار تجسمی خود نشان دادند که چگونه فرزندانشان را به تنهایی بزرگ کردند. یکی از این مادران تنها فیروزه اصولی هنرمند ساکن آلمان است که با الهام از اشعار فروغ فرخزاد در 7 اثر 3 دهه از زندگی خود و فرزندانش را به تصویر کشیده. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
یکی از مراکز فعال هنری در آلمان، موزه زنان در شهر بن، پایتخت پیشین این کشور است که تلاش اصلی خود را بر معرفی و ارائه آثار هنرمندان زن متمرکز کرده. دست‌اندرکاران این موزه پیش از برپایی هر نمایشگاه موضوع و مضامین تازه‌ای را مطرح می‌کنند و سپس زنان هنرمند را فرا می‌خوانند تا دیدگاهشان را نسبت به موضوع تعیین شده بیان کنند. پس از نمایشگاه زنان و ادیان، موزه زنان در شهر بن نمایشگاه دیگری با عنوان زنان مجرد راه اندازی کرده که در آن بیش از 40 هنرمند زن در آثار طراحی، نقاشی، چیدمان و عکاسی خود نشان دادند که با وجود مشکلات حرفه‌ایشان چگونه فرزندان کوچک خود را به تنهایی تربیت و بزرگ کردند. تنها هنرمند ایرانی که در این نمایشگاه شرکت کرده فیروزه اصولی، هنرمند تئاتر و عکاس است. خانم اصولی 36 سال است، در آلمان به سر می‌برد و در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید:
چهرهای فرخزاد و من با زندگی خودم قاطی کردم و از زبان اون زندگی خودم رو تعریف کردم. صفحه اول قسمت حاملگی منه که چهرهای فروغ و فرخزاد و گل سرخ روی شکمم نوشتم و این فکر میکنم یکی از دوران قشنگیه برای هر زنی که منتظر بچه‌شه. البته فروغ برای من یک شاعر بسیار بسیار بزرگ و خاصیه. حرفایی رو میزنه که فکر میکنم حرفای همه زنا میتونه باشه. صفحه دوم و سوم برخورد با آلمانیاست. صفحه چهارم یک کلاژی مروری بر تمام اتفاقایی که افتاده و بعد آخر صفحه من میپرسم آیا من دوباره وجدی برای زندگی پیدا خواهم کرد و بعد صفحه سیاه میاد و بعد از صفحه سیاه یک صفحه سیاه دیگه ولی با یک نوشته سفید که در واقع این نامه دخترمه برای من. خیلی زیبا صفحه ششم من و دخترم به هم دیگه میگیم ما موفق شدیم. صفحه آخر یه صفحه سفیدیه که آخرش فقط نوشته شده ادامه دارد.
خانم اصولی، شما یک دوره 30 ساله از زندگی خودتون رو به عنوان یک هنرمند و همزمان یک مادری که دخترش رو به تنهایی در آلمان بزرگ کرده در یک اثر هنری 7 صفحه‌ای در موزه زنان در شهر بن بیان کردین. حال این پرسش مطرح میشه که فلسفه عدد 7 در این اثر هنری چه معنا و مفهومی داره؟
این برمیگرده به این که واقعا برای یه زن مجرد در یک کشور غریبه هم باید مادر باشه، هم باید پدر باشه برای بچهش و هم بتونه از نظر مالی زندگیشو بچرخونه و هم هنرمند باشه. تمام این سالا هیچ وقت من دست از هنر بر نداشتم و چقدر از این بابت خوشحالم، چون این ستونی بود که منو نگه داشت. فکر میکنم میشه گفت از هفت خوان رستم باید عبور کرد تا به یک روشنایی رسید.
نمایشگاه زنان مجرد تا 18 آبان ماه امسال در موزه زنان در شهر بن آلمان فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نرم نرمک به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم و شماره پیامگیر ما اگر مایل هستید در این نیمه شب با رادیو فردا در تماس باشید و دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی دیدگاه‌ها بیشترین سهم رو درون داره. امیدوارم که گزارش‌های بخش اول ما را از دست نداده باشید و اگر این گونه است میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، گزارش‌ها رو مستقیماً اونجا بشنوید. عزیزان اجازه بدید که در آغاز این بخش هم تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از دبیر خبرمون مینا بهارمست.
با سلام دوباره. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است که نیروهای ائتلاف روز شنبه اهدافی را در سوریه و عراق هدف قرار دادند. پنتاگون اعلام کرده است که از جمله به اهدافی در حوالی شهر کوبانی در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه حمله شد. در پی حملات گروه خلافت اسلامی یا داعش به روستاهای اطراف این شهر کردنشین، ده ها هزار تن از ساکنان آن به ترکیه گریختند و پیشمرگهای کرد در حال جنگ با افراد داعش هستند. اهداف دیگری هم در استانهای رقه و حلب در سوریه، همچنین در حوالی اربیل در شمال عراق هدف قرار گرفتند. روز شنبه جنگنده‌های بریتانیایی نیز برای اولین بار با پرواز از قبرس در حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق شرکت کردند. رئیس منطقه خودگردان کاتالونیا در شمال اسپانیا اعلام کرده است که قصد دارند همه‌پرسی استقلال این منطقه را در تاریخ 9 نوامبر 18 آذر برگزار کنند. پارلمان منطقه کاتالونیا مدتی پیش با 106 رأی موافق در مقابل 28 رأی مخالف برگزاری همه‌پرسی را تصویب کرد، اما دولت اسپانیا این همه‌پرسی را مغایر قانون اساسی این کشور خوانده و گفته است که با طرح موضوع در دادگاه قانون اساسی مانع از برگزاری آن خواهد شد. شهر بارسلونا مرکز منطقه خودگردان کاتالونیا، دومی شهر بزرگ اسپانیا و از معروف‌ترین مراکز گردشگری در این کشور است. یک مقام سپاه پاسداران استان خراسان رضوی گفته است که حدود 50 میلیون گیرنده ماهواره دولتی و غیر دولتی در ایران وجود دارد. محمد فاضلی جانشین حفاظت اطلاعات سپاه مامرضا روز شنبه در شهرستان گناباد بدون اشاره به منبع آمار خود گفته است جمع‌آوری قانونی ماهواره‌ها توسط نیروی انتظامی برای مقابله با استفاده نادرست از آنها جوابگو نیست، بلکه باید فرهنگ عدم استفاده از این بلای خانمانسوز در بین مردم نهادینه شود. این مقام سپاه ایران را دچار منجلاب فرهنگی توصیف کرده و افزوده است که تنها 10% مردم ایران آمادگی مقابله با تجاوز دشمنان را دارند. هیئت مذاکره کننده هسته ایران امروز از نیویورک به تهران باز می‌گردد. پس از 10 روز مذاکره در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران گفتند که پیشرفت در مذاکرات هسته ای کند بوده و نیاز به گرفتن تصمیم‌های مهم و سختی. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، همزمان حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران مستقیماً از نیویورک راهی روسیه می‌شوند تا در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در روز دوشنبه در آستراخان شرکت کنند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه دیدگاه ها. میزه گرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 4 میهمان در ایران، آمریکا و بریتانیا به بررسی حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک پرداخت است. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که صبحانه با خبر رادیو فردا، مجله صبحگاهی ما، از ساعت 7 تا 8 صبح رادیویی و تلویزیونی، یعنی هم صوتی و هم تصویری، برای شما پخش میشه. اون رو از دست ندید و اگر اکنون به بستر میرید، براتون یک خواب خوب خوش و یک روز یکشنبه بسیار دلپذیر در پی اون آرزو میکنیم. و یادآوری میکنم که پیامگیر ما 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه 69مین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان رسید. حاصل مجمع عمومی امسال برای ایران در وهله اول دیداری تاریخی بود. دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، اولین دیدار بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور در پی انقلاب بهمن 1357. در کنار این، نطق حسن روحانی رئیس جمهور، مصاحبه‌های او با روزنامه‌نگاران ارشد شبکه‌های اصلی تلویزیونی آمریکا و دادن پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در کنفرانس خبری روز جمعه بود و در حاشیه دیدارهای محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا که اعلام شد به پیشرفت چندانی در حل مسئله هسته‌ای ایران نینجامید. حسن روحانی در این مجمع عمومی چگونه ظاهر شد؟ او و دولتش از حضور در مجمع عمومی امسال چه امتیازی به دست آوردند؟ 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ دادند. در نیویورک علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و منصور فرهنگ نماینده سابق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب. در لندن مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایران در دوران نظام پیشین. و در تهران عیسی سحرخیز از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران. انجمنی که فعالیت آن ممنوع اعلام شده است. آقای حقیقی، شما چند روزه که در نیویورک از نزدیک شاهد نطخ‌ها و رویدادهای دیگه حاشیه 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودید. یه مختصری میشه بگید درباره اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این بار در نطقش و حضورهای دیگه‌ای که در مصاحبه ها و کنفرانس خبری داشت چه پیامی رو میخواست برسونه و حضورش حاصل چه دستاوردی بود؟
آقای دکتر روحانی سعی کرد که معضلات منطقه‌ای رو توضیح بده با برجسته کردن مسئله خشونت و تروریسم. مطرح کرد که در منطقه با 5 معضل اساسی روبرو هستیم: انترنشنال تروریسمی که داعش درست کرده و گروه‌های تروریستی که در منطقه وجود اومدن ورای ملیت‌های خاص هستند. آقای روحانی مطرح کرد که اگر ایران نبود الان بغداد سقوط کرده بود و خب این خیلی کلیدی بود. نکته دوم مسئله معضلات منطقه‌ای مربوط به ساختار دولت‌های شکننده و ضعیفی است که ناشی از عدم توسعه سیاسی و فقر. نکته سوم دولت‌های بی دولت، یعنی مثل لیبی که کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا، فرانسه اومدن بمباران کردن، دولت قذافی رو برداشتن و الان تقریبا هیچ دولت اونجا وجود نداره و اینجا بهشتی است برای تروریستا و الان هیچ دولت غربی هم مسئولیت اعمال خودشون رو قبول نمی‌کنن، تبعاتش رو دولت‌های منطقه و مردم منطقه با تحمل کنن. نکته چهارم روش دولت‌های غربی برای حل مسائل منطقه است، چه در زمینه مسائل مربوط به توسعه و چه در زمینه برخوردشون با اسلام و فرهنگ منطقه و اسلام خود با تروریسم که میخوان خودشون عمل کنن بدون اینکه رهبری این کارها شون متقاعد دادن دست دولت‌های منطقه‌ای. و مسئله پنجم مسئله هسته‌ای ایران، ایران حراسی که ویژه آمریکایی‌ها خونپاش کردن تو منطقه در 35 سال گذشته و مسئله هسته ایران که راه حلی هم که برای ایشون مسئله داد این بود که بایستی کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه رهبری برخورد با تروریسم رو دست بگیرن ولی خوب از همکاری‌های آمریکا هم باید استفاده کنن و کشورهای غربی. و از همه مهم‌تر این که در مورد مسئله هسته ایران اگر درست عمل بشه با توجه به هر حال انعطافی که اون از خودش نشون داده و الان توپ تو زمین آمریکایی‌هاست، اگر این مسئله حل بشه خب یک فصل جدیدی ایجاد میشه برای که کلیت مسائل منطقه به ویژه مسائل امنیتی بتونه بهتر حل بشه. اون نکته کلیدی که من خواستم بگم اگر بخوام بگم برجسته‌ترین بود این بود که نشون داد که ایران اولین کشوری بود که جلوی داعش ایستاد و مهمترین نقش کلیدی داشت که باعث شد هم به کردها و هم دولت مرکزی در عراق بغداد سقوط نکنه و اربیل سقوط نکنه. و این را حتی در ملاقات با آقای کامرون هم مطرح شد که قدرت‌های بزرگ مسئله داعش رو نادیده گرفتن و ایران این نقش محوری رو ایفا کرده بود و اونا به ایران مدیونن به خاطر ایستادگیش و ممانعت از اینکه داعش الان در بغداد باشه.
آقای فرهنگ، با توجه به اینکه یه دیدگاه دیگه هم هست که میگه که حمایت ایران از سوریه تا حدودی باعث شده که خود گروه خلافت اسلامی و به طور کلی افراط‌گرایی در اون منطقه به وجود بیاد، آیا این صحبت‌های آقای روحانی مخاطباشو در سازمان ملل متحد قانع کرد؟ و بپردازیم همینطور به تحلیل محتوای نطق باراک اوباما تا اونجایی که مربوط به ایران و دیگر مقام‌های آمریکایی.
به طور کلی لحن و محتوای سخنرانی آقای روحانی آشتی جویانه و ملایم بود، خصوصا اینکه قالب شنوندگان در آمریکا و همینطور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنوز احمدی نژاد رو در ذهن خودشون دارن و گفته‌های نماینده ایران رو مقایسه می‌کنن با خاطراتی که از احمدی نژاد دارن. تنها نکته‌ای که به نظر من قابل ذکر از کلی بافی‌هایی که بدون استثنا تمام سخنرانان مجمع عمومی تکرار می‌کنند، خصوصا مال خاورمیانه در رابطه با تروریسم و بعد مبارزه کرد و عقب افتادگی و اینها، در واقع کلیاتی است که در غیر مثل یک انشایی است که ما کلاس هفتم و هشتم در دبیرستان می‌نوشتیم و اگر کسی می‌تونست آرام و جذاب بخونه مورد توجه دانش آموزان قرار می‌گرفت، ولی بعد 5 دقیقه بعد اگر میپرسیدن که این فرد چی گفت، هیچ کس به کلی هیچ نکته یادش نبود. حالا روحانی در رابطه با مسئله هسته‌ای به نظر من کم و بیش روشن گفت که ایران علاقمند به حل مسالمت جویانه مسئله هسته‌ای ایرانه و از بیان او اینطور استنباط میشد که هنوز اون حد وسطی که در رابطه با کمیت و کیفیت غنی‌سازی اورانیوم باید روش توافق بکنن نرسیدند. هنوز شخصا امیدوارم و خوشبینم که اینها میتونن به اون حد وسط برسن، به این دلیل که دولت اوباما سخت علاقمند به یک دستاورد دیپلماتیک برای این مسئله است، هم از نظر داخلی و هم از نظر سیاست خارجی، و این موضعی است که او از زمان مبارزه برای ریاست جمهوری خودش آغاز کرده. ولی از این مسئله هستی که مربوط به یک امر مشخص و مهمه، ادعاهایی که آقای روحانی در سخنرانی‌های خودش کرد هیچ اعتباری نداره، برای اینکه به عنوان نمایندگی کشوری صحبت داره میکنه که تمام این ارزش‌ها رو در 35 سال گذشته زیر پا گذاشته. مثلا آقای روحانی میگه مبارزه با خشونت و افراطگری سیاست ایرانه. اگر جمهوری اسلامی با افراطگری و خشونت مخالفه، چرا در حیات خودش بیش از 20 هزار ایرانی رو اعدام کرده؟ چرا جوانان بهایی ایران به دلیل اعتقادات خودشون نمیتونن برن دانشگاه؟ چرا سنی های ایران نمیتونن مسجد خودشون رو داشته باشن؟ و ده ها سوال دیگه. این ادعاهای کلی رو ناظرینی که اطلاعات ابتدایی از واقعیت ها دارن، اینها رو قلب واقعیت میدونن و میگن که خب این انشایی است که چند نفر نوشتن و او هم اومده اینجا داره قرائتش میکنه در این مجمع. و باز یک نکته دیگری هم که باید توجه کرد در رابطه با داعش، این چریک های آموزش دیده و مسلح شده ایران بودند که نقش اساسی در عراقی ها بازی کردند و بیش از 2 میلیون انسان سنی رو آواره کردند. حتی در نجف و کربلا گروه ها و کامیونیتی های کوچیک سنی بودند که باز ایران نقش محوری ایفا کرد در آواره کردن و اخراج اینا. در مجموع بیش از 4 میلیون عراقی آواره شدند و بسیاری از اینها به قسمت های شمال و غرب عراق رفتند و امروز ممکنه که با فلسفه داعش بسیاری از اینها مخالف باشند، ولی به این دلیل که داعش داره با رژیم عراق مبارزه میکنه حمایت میکنه. به قول معروف خودمون بیشتر بغض معاویه است تا خب علی. و این ایران نقش محوری در ایجاد جنگ شیعه و سنی در منطقه داشته. ایدئولوژی داعش حداقل در چارچوب تئوری و کلی بافی هیچ تفاوتی با ایدئولوژی خمینی در 10 سال اول نمیکنه در جنگ ایران و عراق، همه مرز و ملیت و اینها رو رد میکنه و اینها رو ناظرین همه خوب میدونن. بنابراین اگر دولت روحانی و یا خامنه ای این نکته ای که باید توجه داشت اینه که روابط ایران در صورتی میتونه در جهت سازندگی و در جهت آشتی پیش بره، یعنی اون چیزی که در لحن آقای روحانی وجود داشت که این آشتی پذیری و این سازگاری و این رواداری در رفتار و کردار رژیم ایران نسبت به جامعه ایران روشن بشه.
آقای خانسری، یکی از خبرسازترین رویدادهای مجمع عمومی امسال ملاقات دیوید کامرون و حسن روحانی بود، اولین دیدار بالاترین مقام‌های اجرایی بریتانیا و ایران در پی انقلاب بهمن 1357. درجه اهمیت این دیدار و گفتگو در چه حد بود؟
خب به نظر من این یک رویداد خیلی مهمی بود، یک تابوی عمده‌ای که در روابط خارجی میان ایران با کشورهای عمده غربی وجود داشته از بین رفته. این امید رو ایجاد کرده که اگر رئیس جمهور ایران مثلا با نخست وزیر کشور شیطان کوچک صحبت بکنه، خب پس به سال گذشته هم مکالمه تلفنی با رهبر شیطان بزرگ داشته، اینه که زمینه برای مذاکرات مستقیم در سطح بالا با مثلا رئیس جمهور آمریکا هم میتونه مهیا باشه و یک چیزی است که میشه در انتظارش بود. البته باید به این نکته اشاره کرد که صحبت کردن و ملاقات کردن و